ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها در دقایق آینده باشید. ویان روز سه‌شنبه میزبان دور جدید مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و شش کشور قدرتمند جهانی است. ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه نظر خود را درباره سرنوشت کریمه با قانونگذاران روسیه در میان خواهد گذاشت. و یک انفجار انتحاری در بازاری در افغانستان 15 کشته بر جای گذاشت. روز سه‌شنبه قرار است در وین گفتگوها میان جمهوری اسلامی ایران و شش کشور قدرتمند جهان درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از سر گرفته شود. در روزهای پیش از آغاز دور جدید مذاکرات که با هدف یافتن راه حلی بلند مدت برای بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گیرد، اصغر زارعان یکی از مسئولان بلندپایه امنیتی سازمان انرژی اتمی ایران برخی نهادهای اطلاعاتی خارجی را بدون ذکر نام متهم به تلاش برای خرابکاری در تأسیسات آب سنگین عراق کرد. تأسیسات عراق در صورت تکمیل شدن قادر به تولید پلوتونیوم خواهد شد که می‌تواند در تولید سلاح هسته‌ای کاربرد داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران در گذشته اسرائیل و ایالات متحده آمریکا را متهم کرده بود که برای فلج کردن برنامه هسته‌ای ایران اقدامات پنهانی انجام دادند. ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان شش قدرت جهانی هستند که در وین با جمهوری اسلامی ایران مذاکره می‌کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قرار است روز سه‌شنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت ایران نظر خود را درباره وضعیت کریمه در جلسه مشترک دو مجلس قانونگذاری این کشور اعلام کند. آقای پوتین روز دوشنبه فرمان به رسمیت شناختن کریمه را به عنوان کشوری مستقل امضا کرد. چند ساعت پیش از امضای این فرمان، مجلس منطقه کریمه استقلال خود را از اوکراین اعلام کرده و خواستار پیوستن کریمه به فدراسیون روسیه شده بود. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا روز دوشنبه در ارتباط با آنچه دخالت روسیه در اوکراین مینامند، تحریم‌هایی را علیه مقام‌های روس، کارخانه‌های تولید سلاح روسیه و مقام‌های اوکراینی حامی روسیه وضع کردند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه قرار است برای آغاز رایزنی درباره بحران کریمه وارد ورشو شود. آقای بایدن سپس به همین منظور به لیتوانی خواهد رفت. جو بایدن در ورشو با نخست وزیر و رئیس جمهور لهستان و جداگانه با رئیس جمهور استونی دیدار خواهد داشت. معاون ریاست جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در ویلنیوس با رؤسای جمهور لیتوانی و لتونی دیدار خواهد کرد و سپس منطقه را ترک خواهد گفت. دیدار با متحدان عضو پیمان ناتو بخشی از کارزار گسترده‌تر آمریکا برای وادار کردن روسیه به تغییر رفتار خود در برابر اوکراین است. لتونی و استونی با روسیه مرز مشترک دارند و لهستان و لیتوانی به مرزهای روسیه نزدیک هستند. از دیگر سو، ژاپن نیز روز سه‌شنبه در واکنش به آنچه مداخله مسکو در اوکراین نامید، روسیه را مشمول تحریم کرد. یوشی هیده سوگا، دبیر کابینه ژاپن، روز سه‌شنبه در توکیو اعلام کرد که ژاپن همه مذاکرات با روسیه را در زمینه تسهیل صدور ویزا، توافق بر سر سرمایه‌گذاری‌های جدید و همکاری‌های جدید نظامی و فضایی به حالت تعلیق در می‌آورد. سخنگوی دولت ژاپن همچنین گفت کشورش از روسیه می‌خواهد با رعایت قوانین بین‌المللی به تمامیت ارضی اوکراین احترام بگذارد و از الحاق کریمه به روسیه بپرهیزد. و سرانجام این که یک بمبگذار انتحاری 15 تن را در بازاری در میمنه مرکز ولایت فاریاب افغانستان کشت. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، سپاس که در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه مرور کتاب ما رو همراهی خواهید کرد. در این برنامه ابتدا مرور چند خبر و سپس گفتگوی من مهرداد قاسمفر رو میشنوید با مهمان این هفته، علی اصغر حقدار، نویسنده آثار پژوهشی تاریخ معاصر، مدرنیته و معرفت شناسی که اخیراً برنده جایزه هلمن همت هم شده. و اما ابتدا مرور چند خبر. همزمان با 25 اسفند، زادروز هوشنگ گلشیرین نویسنده فقید، همسرش فرزانه طاهری از انتشار آثار ممنوع این نویسنده در فضای مجازی و یا به صورت آفست در بازار کتاب بدون کسب اجازه از بنیاد گلشیری انتقاد کرده. از علی باباچاهی، شاعر معاصر، به زودی آخرین مجموعه شعرش با نام این کشتی پر اسرار در نشر نگاه منتشر میشه. کتابی از شعرهای عاشقانه فدریکو گارسیا لورکا با عنوان ستاره عاشق پیشه با ترجمه رضا معتمدی در نشر سرزمین اهورایی منتشر شده. محمد علی سپانلو، شاعر معاصر، با اعلام خبر چاپ چندم برخی از ترجمه‌هاش گفت که با این حال چاپ آخرین مجموعه شعرش که بیشتر از همه کارهاش دوستش داره با نام زمستان بلا تکلیف ما همچنان مجوزی نگرفت. جایزه هلمن همت، جایزه متعلق به سازمان دیدبان حقوق بشر که از سال 1989 به خاطر تعهد به آزادی بیان و شجاعت در برابر فشارهای سیاسی به نویسندگان و روزنامه‌نگاران تعلق می‌گیرد، در سال 2013 به عده‌ای و از جمله علی اصغر حقدار، نویسنده حدود 40 کتاب تألیفی و پژوهشی یا اهتمامی در حوزه سیر ورود و شکل‌گیری مدرنیته و معرفت شناسی در تاریخ معاصر و مشروطه ایران تعلق گرفت. آقای حقدار که چند سالیه به ترکیه مهاجرت کرده، مهمان من در برنامه امروزه. خیلی خوش آمدین آقای حقدار به برنامه نمای دور نمای نزدیک ما در این هفته. همینطور که پیش از این هم گفتم، شما یکی از برندگان جایزه هلمن همت هستید در سال 2013. حالا میخوام کمی بیشتر بپردازیم به فعالیت‌های فرهنگی شما، به آثار تألیفی شما یا آثاری که با تلاش و همت و اهتمام شما منتشر شده در سال‌های گذشته، برای کسایی که احتمالاً کمتر با شما آشنایی دارن. تمرکز فعالیت نوشتاریتون بر حوزه تاریخ معاصر و تاریخ نزدیک از مشروطیت به این سو هست. علت اهمیت این دوره برای شما چه بوده؟
دقیقاً تشخیص شما درسته و این برمیگرده به اهمیت مشروطیت در تاریخ معاصر ایران. به باور من و بر اساس تحقیقاتی که انجام گرفته، مشروطه در حقیقت نقطه تلاقی آشنایی ایرانیان با دنیای مدرن و فرهنگ و سیاست مدرنیته هست. از این جهت مشروطه مورد پژوهش‌های من قرار گرفته که در اون زمینه و در اون تاریخ میتونیم ببینیم که ایرانیان با سنت خودشون چه برخورد سنجشگرانه‌ای داشتن، با نهادها و مفاهیم مدرن معاصر چه برخوردهایی داشتن و میتونستن با نهادسازی در مشروطیت که نشأت گرفته و برآمده از اندیشه ها و فرهنگ و جامعه مدرن بوده، در ایران به پاسخهای زمانه جوابای واقع‌بینانه بدهن.
شما بیشتر از اون که تاریخ رو بخواید بررسی بکنید، بیشتر آرا و اندیشه ها رو شما نگاه کردید. مثلا نامه‌ای که از میرزا ملکم خان ناظم‌الدوله هست به اهتمام شما منتشر شده، یا رسائل سیاسی میرزا علی صغت‌الاسلام تبریزی به اهتمام شما منتشر شده. از این دست آثار کم نیستن. آینه سکندری هست که کار میرزا عبدالحسین خان هست. منظورم این است که شما بیشتر به آرا و اندیشه های افراد مؤثر در این دوران پرداختید ظاهرا.
بله همینطوره. همینطور که خودتون اشاره کردید به عناوین بخشی از کتاب ها و تألیفات من، حوزه کاری من بر اساس اون چیزی که خدمتتون گفتم مبانی معرفتی مدرنیته در ایران است یا معادل مشروطیت در ایران در اومده. مبانی اندیشه رو از منظر تاریخ نگاری اندیشه من بررسی کردم که بخش عمده ای از تألیفات من تک نگاری هایی است در مورد اندیشه ها و آرای به اصطلاح مدرن اندیشان ایرانی. بخش دیگری از تحقیقات من احیا و تصحیح انتقادی رسائلی هست که مبانی همین اندیشه تجددگرایانه رو در خود جای دادن، همونطور که خودتون اشاره کرد آینه سکندری میرزا عبدالحسین خان کرمانی یا رسائل سیاسی سید اسلام و چیزهای دیگه‌ای که در همین زمینه هست. در نهایت من کل کارهای تحقیقاتیم هم تصحیحاتیم معطوف به مبانی معرفتی مدرنیته در ایران معاصر هست.
شما در همین باره آثار و آرا و دیدگاه‌های بعضی از معاصرین رو هم بررسی کردید و این حوزه بیشتر در حوزه تألیفات شما هست، چون شما دو دسته کار دارید، یکی کارهایی که به اهتمام شما منتشر شدن و دیگر آثاری که به تألیف و به قلم شما به طور مشخص منتشر شدن. مثلا محمد علی فروغی و ساختارهای نوین مدنی یکی از این کارها هست، فریدون آدمیت تاریخ مدرنیته در عصر مشروطیت، همینطور یا داریوش شایگان و بحران معنویت سنتی، یا پرسش از انحطاط ایران بازخوانی اندیشه‌های دکتر سید جواد طباطبایی. شما در این نوع آثار دای خواستین اینها رو دوباره توضیح بدید یا برخورد انتقادی با این آرا و اندیشه‌ها کردین در کارتون؟
خدمت عرض کنم که تاریخ نگاری اندیشه گفتگویی هست با اندیشمندانی که مورد تألیف قرار می‌گیرن، همین اسامی که خودتون اشاره کردید. مثلا من در تحقیقی که راجع به محمد علی فروغی انجام دادم و به صورت تک نگاری در اومده، در حقیقت وارد گفتگو با اندیشه‌های فروغی شدم، در عین حالی که گزارش میدم این نگاه فروغی به مسئله مدرنیته، به مسئله زبان، به مسئله ملیت‌گرایی، به مسئله مشروطیتیه، در کنارش نگاه خودم را به نگاه فروغی انجام میدم. این وجه تمایز تاریخ نگاری اندیشه است. تعریفاتی که از من منتشر شده در تاریخ نگاری اندیشه با این دیدگاه نوشته شده.
خب اینها از زاویه‌های معرفتی متعددی این مسئله رو می‌دونیم که بررسی کردن، یعنی نوع نگاهی که مثلا محمد علی فروغی داره با فریدون آدمیت یا داروش شایگان یا دکتر سید جواد طباطبایی، خب اینها تفاوت‌های معنیداری هم دارن، اما آیا وجه مشترکی هم شما تونستین از نظر آسیب شناسی معرفتی اساساً پیدا بکنید در مورد مسائل تاریخ معاصر ایران؟
بله، اتفاق نظر اینا به نظر من در دو زمینه است. یکی نگاه مبنایی به عصر روشنگری مدرنیته است که معتقدن که در مبنا ما باید مدرن بشیم و بعداً بیاییم ضعف‌ها و قوت‌های مدرنیته قرن 19 و قرن 20 را بگیریم. یکی هم توجه کامل و ناب و مشترک که اینا به مسئله این هست که ایران چرا عقب مونده شد و چرا نتونست مدرنیته رو بپذیره و مدرن بشه، یعنی پروسه مدرنیته که بخش عمدش با مشروطیت در ایران انجام گرفته چرا ناتمام موند، چرا بعضی جا شکست خورد و چرا به صورت متوازن نتونست پیش بیاد. این دوتا به نظر من وقت مشترک این اندیشمندان است که من در چندین مجموعه اینا رو تونستم تعریف کنم.
این کتاب ها تجدید چاپ میشن آیا یا خیر؟
نه آقای قاسم، من خدمتتون بگم که اطلاعی که من دارم کتاب های من قابل چاپ نیستن و همون لیستی که مسئلهش مطرح شده اسم منم جزء اون لیست است. یکی از علل اصلی که من مجبور شدم از ایران بیام بیرون هم توقیف کتاب ها هم درج اسم من در اون زمزمه های رنگی بود که جزوه بود که وزارت اطلاعات و وزارت ارشاد مشترکاً با هم منتشر کرده بودن و من به همراه حدود 64 نفر از نویسندگان و ناشران به عنوان نویسنده ایران و ناشران برانداز نرم مطرح شده بودیم اونجا.
علت مشکل نظام سانسور در ایران با این آثار شما چه هست؟ آثاری که بیشتر تاریخ معاصر رو برمیرسه و حوزه‌اش هم حوزه امروز به طور مشخص نیست. علت مشکلات اداری سانسور یا نظام یا سیستم سانسور در ایران اساساً با این نوع آثار و این نوع کارهایی که شما میکنید چیست به نظر خودتون؟
تمامی تحقیقات من در دایره به اصطلاح مدرن‌اندیشی و دفاع از سکولاریسم و حکومت لایسیته و حکومت قانون و عرفی‌گرایی و سبک شخصی زندگی میچرخه. بی تردید خودتون میدونید که نظام سیاسی حاکم در ایران دنبال مشروعیت هست، حکومت دینی هست و غرب را به عنوان در حقیقت دیگری اهریمنی خودش میدونه. به طب هر کس راجع به این مسائل بنویسه متهم میشه به غربگرایی و دیگر اندیشی و غیر دینی بودن. مشکل اصلی همینه راجع به سانسور کتاب‌های من و تولید کتاب‌های من.
گفتگوی من با علی اصغر حقدار، یکی از نویسندگان برنده جایزه هلمن همت 2013 رو میشنیدید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر در این برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.